بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 841 سطر دهم. فمن اعتدا بعد ذلک به ان قتل بعد قبول الدیه و الاب و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فله عذاب الالیم. آیه قصاصی که شروع کرده بودیم که آیه دوم بود در کتاب جنایات به این جمله ختم می شود که فمنه تدا بعد ذلک فله عذاب الالیم. اما این جمله رو می خوام توضیح بدیم. یعنی بعد از این که این مطالب گفته شد و این احکام بیان شد، هر کس تجاوز کند از این احکام فله عذاب الالیم. یعنی قانون اینه، خلاف این قانون عمل نکنید. حالا اعتداد چیست؟ تجاوز کردن از این قانون یعنی چی؟ معانی متعدد و مختلفی هست که ما باید ذکرش کنیم. بعضی ها گفتن همه این معانی مراده، بعضی ها همه رو نه، یه دونه از این معانی رو اراده کرده. حالا ما اینا رو دیگه از رو میخونیم، خیلی فکر میکنم مطلب خارجی لازم نداره گفته بشه. صفحه 141 سطر دهم. فمن اعتدا بعد ذلک، یعنی بعد از بیان این احکام هر کس تجاوز کند. تجاوز چیست؟ به ان قتل بعد قبول دیه بله. اول قرار بود این قاتل قصاص کنند، بعد اولیای دم عفو کردند. حالا عف کردن با دیه یا عف کردن بی دیه؟ بعد از این که عف حاصل شد، دو مرتبه گرفتن قصاص کردن و قاتل رو کشتن. این میشه اعتدا. چون وقتی خداوند ما رو مخیر کرده، ما وقتی یه عدل تخییر رو انتخاب کنیم دیگه معنا نداره برگردیم عدل بعدی انتخاب کنیم. ما رو مختار کرده که یکی از اینا رو انتخاب کنیم. وقتی انتخاب کنیم تموم میشه، همون معین میشه. علل خصوص که وقتی وعده میدیم به دیه و وعده میدیم به عفو، دیگه جا نداره که قصاص کنیم. این میشه اعتدا و تجاوز. بعد قتل این ولی دم قاتل را، بعد از این که قبول کرده که قاتل دیه بپردازد، یا بعد از این که عفو کرده قاتل رو، با وجود این بازم قصاص میکند، این میشه اعتدا. و هو المروی، این تفسیر برای اعتدا از امام ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام هم نقل شده. این یه تفسیر برای اعتدا بود. تفسیر دیگر، وقتی لب ان قتل غیر القاتل، اعتدا این است که غیر قاتل رو بکشه. حالا یا قاتل هم میکشه یا قاتل رو بل میکنه، ولی غیر قاتل رو میکشه. خب قاتل حق قصاص پیدا کرده، یعنی استحقاق قصاص، استحقاق قصاص پیدا کرده، نه غیر قاتل. حالا اگر این ولی دم غیر قاتل رو بکشه، یه نوع اعتداست. حالا چه با کشتن غیر قاتل، قاتل رو بکشه یا فقط همون غیر قاتل؟ گاهی پیش میاد مثلا برای این که تشفی قلبش بشه، بچه این قاتل رو میکشه، قاتل گیر نمیاده، بچهش رو میکشه تا بعدا دسترسی به قاتل پیدا کنه. بعضی از موارد پیش میاد که بعضی از حکومت ها شخص مجرم رو به دست نمیارن، برای اینکه مجرم خودش رو تحویل بده یکی از بستگانش رو میگیرن. به این تفسیر اینم یه نوع اعتداست، چون که بستگان اینه که تقصیر نداره. ولا تذر و غذرتون به زخ راست. البته اونا میگن ما اینو میگیریم تا اون بیاد. همین گرفتن این و حفظ کردن این به جا نیست. و قیله به ان، یعنی اعتدا به این است که بکشد این ولی دم غیر قاتل رو، کسی رو غیر قاتل بکشه. سبا اون قتله ایزن املا، زمین قتله او زمین مقبولی به قاتل برمیگرده. که اون ولی دم علاوه بر کشتن غیر قاتل خود قاتل رو هم ایزن بکشد، املا یا خود قاتل رو نکشه، فقط به کشتن همون غیر قاتل اکتفا کنه. این دوتا تفسیر برای اعتدال. تفسیر سوم، او طلب اکثر مما وجب لهو من الدیه. ضمیر لهو به ولی دم برمیگرده، اگر علیه میگفت به قاتل برمیگردوندی، اما چون لهو گفته به ولی دم برمیگردونی. طلب کند ولی دم بیش از اون دیهی که به نفعش واجب شده بود، اینم اعتدالست. البته شاید این تفسیر مال بعضی ها باشه، چون در بعضی فتواها اجازه داده میشه که ولی دم بیش از دیه طلب کند، یا اینکه این تفسیر تفسیر دیگرانه، یا منظور از اکثر خیلی زیاده که دیگه حالت اجحاف و ظلم پیدا کنه، اصلا میگه 10 تا دیه به من بده تا من عفوت کنم. البته ظاهرا هر چقدر زیاد بگیره اشکالی نداشته باشه.
اینا اونجور دیه داره
مثلا دوباره دیه هم بگیره هم نشکنه، دیگه قربان دیه نداشته باشه. بله، یعنی مثلا پس میخواد در علم نمونه دیگر مثال بزنم، در قتل خطایی یا شبه خطایی که دیه لازمه، اونجا هیچ وقت نمیتونه بیش از دیه مطالبه کنه. حالا اگر قصاص رو تبدیل شد به دیه، اگر به قول شما میفهمید اگر عنوان دیه قرار داده شد و صفر کرد، دیه نمیتونه زیادش کنه. اونجا که زیاد میکنه عنوان دیه نمیگه، نمیگه این مقدار دیه من بده، میگه که این مقدار پول من بده یا مقدار مال من بده تو مریضم. عفوشو مشروط میکنه به این مقدار. اما یه وقت میاد میگه به من دیه بده و با دیه مصالحه میکنه، بعدا میگه اضافه بده. این اشکال داره، شاید این نظر به اونجا داشته باشه، اگر چه عبارت نمیسازه با، یعنی عبارت ظهوری در اون مسئله نداره، ولی شما میفرمید که اینطوره، مصالحه کردن نه بر پولی نه بر مالی، بلکه بر دیه مصالحه کردن، یعنی الان معین شده دیه داده میشه، بعد میاد طلب میکنه اکثر از دیه. بله، منو بیانیه چه هست؟ حالا از اکثر از دیه مطلقا یا اکثر از دیه بعد از تسالق بر دیه. این عبارت اینه که اکثر از دیه مطلقا بخواد بپذیره اعتداست. شما میفرمایید بعد از مصالحه کردن بر دیه اگه بخواد اکثر بپذیره، اکثر مطالبه کنه اعتداست. اون فرما شما مسلم درسته که اگه اکثر از دیه بخواد مطالبه کنه بعد از اینکه با دیه مصالحه کردن، اون میشه اعتدال. ولی من میخوام از کنم ظاهر عبارت نشون بوده اونجایی هم که از اول میخواد مصالحه کنه، قصاص رو تبدیل کنه، از اول بگه بیشه از دیه به من بده. این ظاهر عبارت نشون بوده که اینم اعتدال، در حالی که این اعتدال نیست، مگر اینکه بگیم بنابرای قولی اعتدال. اونجا که شما تفسیر میکنه، اگه مطلب رو تفسیر کنیم کامله دیگه، اشکال بهش وارد نیست، لازم نیست که بگیم اختصاص داره به قولی دون قولی، اما عبارت مغیر به اون نمی کنه، اگرچه ناسازگار با فرموش شما نیست.
استاد چه اسم اینجا اعتدال نمیشه وقتی شعب مقدس تعیین کرد کسی که میخواد چه اسمان باید یک از این ستبا رو بده تیمه، یا این یا این ایشون حالا میخواد به خاطر اینکه مثلا وزارت داره مطلب بیشتر
داره
طرف
کنه،
این
اصلا
وجه شرعی نداره.
نه، من میخوام اصلا فتوایی میسخه، ولی این فرمان شما درسته. شما میفهمد لولا فتوا، لولا دلائل دیگر، همین آیه رو نگاه کنیم، میگه یا اف یا دیه یا قصاص، چیز چهارمی به نام اضافه بر دیه ما نداریم. این درسته، این فرمان شما درسته، از آیه همین استفاده میشه، ولی من عرض میکنم فتوا جور دیگه است، دلایل دیگه هم شاید داشته باشیم. من دارم فتوا رو رسیم کنم، ولی حرف از نظر توجه به آیه کامل درسته که یکی از این سه تا ما مختار به یکی از این سه تا هستیم. چهارمی دیگه میشه اعتدا، چهارمی اینه که بگه بیش از دیه من بده، این میشه اعتدا. ولی فتوا این است که اگه از اول مصالحه و بیش از دیه باشه اشکال نداره، این فتوا رو داریم. حالا نمیدونم همه گفتن یا بعضی گفتن. بله، با توجه به آیه درسته، با توجه به آیه درسته. اون فرمایشم که فرمودید بعد از مصالحه کردن بر دیه دیگه حق مطالبه جدید نداره، اینم درسته، ولی ظاهر عبارت اگه ما نگاه کنیم با بعضی فتاوا ناسازگاره، با بعضی فتاوا. شاید به قول شما به ظاهر عبارتون وظیفه نداشته باشیم توجه کنیم، چون داریم تفسیر آیه میکنیم، فقط نظرمون به آیه خاصه، فقط نظرمون مخصوصا به خود آیه است. اگه مخصوصا به خود آیه نظر کنیم بله هم میکنه، آیه مخیر کرده ما رو بین سه چیز، دیگه چهارم بر ما نذاشته. علی حال عبارت روشنه مطلبش، طلب اکثر مما وجب له من الدیه، بیش از دیه ای که براش واجب شده طلب کنه. شاید قید وجبه رو هم بتونیم دلیل بگیریم برای این که اشکالی نداره، یعنی عبارت باید خوبیه. اون که واجب شده که عبارت از دیه است، حالا بیش از اون واجب رو ادعا کنه، وقتی که هنوز مصالحه نشده هنوز هیچ واجب نیست، اختیار هست ولی هنوز هیچ واجب نیست، بلکه بعد از مصالحه دیگه یه مقداری واجب میشه دیگه، بیش از اون دیگه حق نداره مصالحه بکنه. که این با کلمه وجبه بگیم قرینه داریم برای اینکه اون فرمایش شما از عبارت درانده شده، شاید بتونیم بگیم. علی حال مسئله روشنه، اگر عبارت مطلق باشه با بعضی فتاوا نمیسازه، اگر ما مغایرش کنیم به این قیدهایی که الان بحث شد با فتاوا میسازه، اشکالی نداره. و قیل بعضی ها اعتبار رو به معنای چهارم گرفتن، قیل به ان یجاوز الحد بعد ما بوجد له کیفیت القصاص، از حد قصاص تجاوز کنه. بعد از اینکه برای این ولی دم کیفیت قصاص بیان شده، او قصاص بکند منتها در قصاص زیاده روی بکنه، این میشه اعتدا. مثلا مصله بکنه، او مصله نکرده این مصله بکنه، خب این اضافه بر حد قصاص دیگه، این اعتداست. پس چهار جور یا پنج جور اعتدار معنا کردیم، نه چهار جور، چهار جور اعتدار معنا کردیم. و قال القاضی یجب الحمل علی الجمیع، قاضی گفته که اعتدار رو به هر چهار تفسیر تفسیر کن، للعموم چون اعتدار عام گذاشته شده و هر نوع اعتدایی رو شامل میشه هر کدوم از اینا باشه، یا اگر پنجم یا ششم یا دهمی هم داریم اونا هم شامل میشه، چون هر آیه میگه هر چی که مصداق اعتداست حرامه، هر چی که مصداق اعتداست مستوجب موجب عذاب علیمه، دیگه بیان نمیکنه که اعتداد چی باشه. حالا هر کدوم از این اقسامی که گفته شد یا هر کدوم از احتمالاتی که گفته نشد، اعتداد صدق کند لهو عذاب علیم صدق. اینو قاضی گفته. خب بعد از این که شرط رو آوردیم، حالا جزا رو میریم، فلهو عذاب علیم فل آخره، قید فل آخره رو میریم، چون رائجه که عذاب علیم بر عذاب اخروی گفته میشه، تو دنیا خیلی عذاب علیم گفته نمیشه، حتی کشتن مثلا اینو رائج نیست بهش بیان عذاب علیم، ولی لغتا میشه بهش گفت عذاب علیم، ولی رائج نیست، ازا قید فلاخره را برده، ولی توی آیه قرآن قید فلاخره نیمده. چزا فیلم مجموع رسیشا، چون قید فلاخره در آیه نیمده، مرحوم محقی میفهمد و یختمل کن العذاب فی دنیا ایزن، ممکن عذاب در دنیا هم باشه. البته عذاب دنیایی اگر به صورت حد و قصاص و اینها نباشد، عذاب اخروی را از بین نمیبره، لذا کلمه ایزن میاره، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. اگر عذاب دنیایی به صورت حد باشه، اون دیگه عذاب اخروی رو برمی‌داره، اما اگر به صورت حد نباشه عذاب اخروی باقیه. این اعتدا براش حدی تعیین نشده، فقط خداوند فرموده عذاب علیم داره. برای زنا و لواط و امثال ذالک حد تعیین شده، خب اگر در دنیا اجرا بشه در آخرت رو خدا میبخشه، کاری نداره. ولی برای اعتدا حدی تعیین نشده، چون حدی تعیین نشده ممکنه هم در دنیا عذاب علیم داشته باشه هم در آخرت. و یحتمل کن العذاب به دنیا ایزن، در دنیا عذاب بشه شخص ولی دم بالقصاص و به تعزیر، و در آخرت هم عذاب بشه. کلمه ایزن نشون میده که عذاب اخروی برداشته نمیشه. این و کذا عطر بر اون یحتمله، علاوه بر این که احتمال داده می شود که عذاب عام باشد، دقت این تعبیری که از میکنه ایشون گفت یختمن که عذاب در دنیا باشد ایزن. این کلمه ایزن نشون میده که عذاب عام مراده. عذاب عام یعنی چه؟ عذاب دنیا چه عذاب آخرت. میفهمد همونطور که عذاب رو میتوانیم عام کنیم، اعتدار هم همونطور که قاضی گفت میتونیم عام کنیم. اگه عذاب رو عام کردیم اعتدار هم تمام موارد اعتدار رو شامل میشه. قول قاضی رو در اینجا قبول میکنیم. و کسا یمکن، یعنی همونطور که ممکن است عذاب عام باشد، ممکن است اعتدار رو هم کنیم بر اهم من المذکورات، که هم عذاب عام بشه هم اعتدار عام بشه. این یه مطلب، یه بنا برای این کلام که ما بگیم حمل کنیم بر اهم از مذکورات که همون حتم قاضی بشه. مذکوراتون چهارتا بودن، اهم از مذکورات یعنی اونی که بتونه مذکورات رو شامل بشه. یه معنی دیگه هم داریم که ظاهرن همین معنی مراده مرحوم محققه، یعنی نه حمل کنیم بر اون چهارتا، بلکه بر اهم از اون چهارتا که هم اون چهارتا رو بتونه شامل بشه هم موارد دیگه رو بتونه شامل بشه. حسنش میگه به ان لایه لایه تبب المعروف و لایه عدیب الاحسان، که به طور کلی تابع معروف نباشد عدیب احسان هم نکند. این میشه اعتدا. حالا تابع معروف نبودن همه اون قبلی ها رو شامل میشه، علاوه بر اون چیزای دیگر هم شامل میشه. یعنی باید این قصاص یا دیه یا افرچی هست به نحو معروف اتفاق بیفته. اگر به نحو معروف اتفاق نیفتد اعتداء صادق است. حالا به نحو معروف اتفاق نیفتدنش در ضمن یکی از اون چارتایی باشه که ذکر کردیم، یا در ضمن یه نحوه دیگر باشه. و کذا یمکن حمل اعتداء، وقت اگه اینو بگیم دیگه حرف قاضی نیست، بالاتر از حرف قاضی داریم میگیم. و کذا یمکن حمل اعتداء علل اهم من المذکورات، ممکن است اعتداء رو هم کنیم بر اهم از مذکورات به این صورت که شخص ولی دم اعتداء کرده به این نحوه که لا یتبع بالمعروف، اتباع از معروف نکرده، حالا یعدی به احسان، احسان به طور احسان و نیکی هم ادا نکرده. البته لا یعدی به احسان که مربوط شد به قاتل، لا یتبع هم میتونه به قاتل مربوط بشه، هم میتونه به ولی دم. بعد یه مورد دیگه هم برای اعتداء معنا میکنه، بیان میکنن که این اعتداء دیگه مربوط به ولی دم نیست، این اعتداء مربوط به قاتله. البته آیام نگفته فمن اعتدا بعد ذلک، مراد من از من ولی دمه، من اعتدا هر چی میخواد باشه، ولی دم باشه یا قاتل باشه، گاهی از اوقات ممکنه اعتداء از مردم قاتل باشه. این بیانی که ایشون میکنه اعتداء از جانب قاتله، که اعتدا رو عام قرار میدیم، عامتر از اونی که قاضی فکر میکرد. قاضی اعتدا رو از جانب ولی دم عام قرار داد، ما اعتدا رو طوری عام قرار میدیم که هم اعتدای ولی دم رو شامل بشه هم اعتدای قاتل رو. اولا یسلم القاتل نفسه للقصاص، اینم یه نوع اعتدا است، منتها اعتدای سر جانب قاتله، خودش رو برای قصاص تسلیم نمیکنه، در حالی که حق ولی دم این است که قصاص کنه. و بل جمله خلاصه اینی که من تعدا اما شرع از آن که مشروع شده تجاوز کنه. اعتدا به معنای تجاوز از حکم شرعی، اعم من القاتل و المقتول و غیره. این اعم من القاتل و المقتول و غیره ما بیان من تعدی است که این من رو عام میکنه. یعنی اون من تعدی میخواد قاتل باشه، میخواد مقتول باشه، میخواد غیر از این دوتا باشه، که وقتی غیر هم رو آورد معلوم میشه اعتدا در غیر قصاص هم ممنوعه. البته غیر هم در خود باب قصاص میتونه اعتدا کنه، در غیر باب قصاص هم میتونه اعتدا کنه. پس اعتدا رو مطلقا داره ممنوع میکنه، چه در باب قصاص باشه چه در غیر قصاص. در باب قصاص هم باشه، چه از ناحیه قاتل باشه، چه از ناحیه ولی دم باشه، چه از ناحیه غیر باشه. و ان احکام القصاص و غیره، این ان احکام القصاص و غیره تقریبا تفصیل اون اما شرع است. من تعدا اما شرعه اعم این اما شده اعم از احکام قصاص و غیر قصاص. چرا شما میگویید من تعدا عام است اما شده ام عام است لعموم لفظ؟ چون لفظ عامه، لفظش عام باشه ما میتونیم بر عموم حملش کنیم، هم معتدی رو عام بگیریم هم معتدافیه را اعم از قصاص و غیر قصاص قرار بدیم. خب تا اینجا مرحوم محقق آیه رو معنا کردن، حالا میخوان ترکیب کنن. ترکیبم از رو میخونم، مطلبی نداره که بخوام از خارج بیان کنم. فترکیب الآیه، ترکیب یعنی تجزیه ترکیب آیه، البته تجزیهش نه ترکیبش، این است که قصاص مفعول است قائم مقام فاعل، معلومه مفعول است یعنی مفعول به هست. کتب علیکم القصاص، این کتب فعل مجهوله، فاعلش هست شده نای فاعل میگیره، نای فاعلش هم قصاصه که در اصل مفعول بوده حالا شده نای فاعل. قصاص مفعولی است که قائم مقام فاعل کتب شده، فاعل و کتب. هر مبتداست، خبرش بالهر است، در حالی که این بالهر متعلق به مقدره. مقدس چیست؟ مثل یقتص رو اینطور میگیم، الهر رو یقتص و بالهر. بچه از هم مابد رو مابد هم همینطوره، الابدو بالعبد یعنی الابدو یقتص و بالعبد، الانسا بالانسا یعنی الانسا تختص و بالانسا. و المجموع و یان رو کیفیت قیاس، مجموع یعنی الهر و بالهر و الابد و بالابد تا آخر، اینا هم داری کیفیت قیاس رو میگه، یعنی اینکه نه کیفیت قیاس یعنی کیفیت شخص قیاس، یعنی این کیفیت که این قیاس باید چگونه باشد، هر به هر باشه، مواردی که قیاس داره اجرا میشه، افرادی که قیاس داره روشون اجرا میشه اونها داره میشه. نه نحوه کشتن و قیاس کردن. و المجموع یعنی مجموع الهر و بالهر و الابد و الابد تا آخر، این بیان سای کیفیت قصاص. خب در این صورت توجه که ما بالهر رو متعلق به مقدر گرفتیم، ولی برای الهر هیچی نگفتیم، گفتیم الهر رو بالهر، اون الهر که مبتداست مبتدا قرشتیم، چیزی مقدر نکردیم، اما بر در خبرش که بلهور بود چیزی مقدر کردیم، گفتیم یختص و بلهور. حالا ایشون میفهمد احتمال دیگه هم هست، احتمال دیگه اینی که خود الهور رو فاعل فعل محذوف بگیم، تا حالا بلهور رو متعلق کردیم به فعل محذوف، درباره الهور که مبتدا بود چیزی نگفتیم، اما الان میفهمم که همون الهر رو هم فاعل فعل مضمون قرار بده، بگو یختص الهر رو بالهر، که دیگه اون وقت دوباره به سر بالهر لازم نیست یختص رو دیگه بیاره. در احتمال اول بگو شما جمله اسمی هست که یختص رو برای بالهر ترتیب میگیریم، در احتمال دوم که یختص رو برای خود الهر ترتیب میگیریم، جمله میشه جمله فعلیه. او یکون الهر فاعل فعل محذوف، چون فعل محذوف هم یختص است، یعنی یختص الهر بالهر. و جزل باقی ما فقط در هر میسازیم، در عبد و انسان هم میده. خب و من در من افیه له من اخیه شیئان موصول است و مبتدا، و جمله یعنی افیه له من اخیه شیئان صله شه، شیعون مفهول مطلقی که قائم مقام فاعل افیه شده. اینو توضیح دادم چطور مفهول به هست، چطور مفهول مطلق هست، اینو توضیح دادم. گفتم شیعون یعنی شیعون من الاف، افون هم یعنی شیعون من الاف، افون تنمیش تنکیره به من شیعون من الاف میاد. خب اون وقت افون میتونه مفهول مطلق باشه، شیعون من الاف هم که همون افونه مفهول مطلقه، مطمئن مفعول مطلقی است که جانشین فاعل افیه شده، این نائب فاعل شده. خب بعد از اینکه افیه له من اخیه شیئون رو ترکیب کردیم ما بعدش میپردازیم. میگیم و فعتبا مبتداست، خبرش مذکوره، خبر علیه است، فعلیه اتبا یا فلواج و علیه. چه در این صورت اتبا رو خبر گرفتیم، مبتداش رو مذکور شدیم. حالا می برعکسش میکنم، یعنی او خبر رو مبتدا این مذکور یا خبر است ولی مبتدا این مذکور. اول گفتیم مبتداش مذکوره، خودش خبره، حالا میگیم که اول گفتیم خودش مبتدا است، خبرش مذکوره، حالا میگیم که خودش خبره، مبتداش مذکوره، برعکس میشه. فتبا اون مبتدا است و خبرش مذکور است، یعنی فعلیه اتبا اون و فلواجب علیه اتبا. تا اینجا ما مبتدا رو مذکور کردیم، حالا میگیم او خبر رو، ولی تا اینجا خبر رو مذکور کردیم، اشتباه کردم دوباره، تا اینجا خبر رو مذکور کردیم، حالا از او خبر و مبتدا میخوام مبتدا محسوب بدیم. یا اینکه این اتباع خبر مبتدایی است یا اون مبتدا محسوب است. تقریر عبارت اینه فحکم هو اتباع. فرض سوم این که فاعل باشد برای فعل مقدر، که لازم نیست اون فعل مقدر هم از سنخ همی اتباع و اینها باشه. ال فلیکن اتباع و من و فیلت آخر، که فلیکون فعلش مقدر گرفته شد که رفع بدهد اتباع رو بنابرای فعالیت. خب این جمله جمله شرطیه بود، فمن اخیه لهم من اخیه شیعون فتبا هم من برو، جمله شرطیه بود، به همین جد بد جوابش فا داخل کرد. یعنی البته من معنای شرطی داشت، چون من که مصد صدر این آیه آمده بود من شرطی داشت، ما در خبر فاهمان پس اتباع. دوباره میخونم فاعتباع مبتداست و خبرش محسوب است، یعنی فعلیه اتباع یا فعل واجب علیه اتباع، که خبر رو ملاحظه میکنیم حذف کردن و مقدم کردن و بعد حذف کردن. یا اینکه اتباع خبر مبتدای محسوب است، مبتداش حذف شده خودش خبره، ای فحکم و اتباع. سومی که فاعل و فعل مقدر، یعنی اتباع فاعل فعل مقدره، فعل مقدر هم فلیکون بوده، ای فلیکون اتباع اون، اتباع اون اسم یکونه، فلیکون اتباع. خب ولی جمله خبر و من، بله فعلی پایی میشه، اتباع فاعل میشه، خود بیشنم میگه فاعل فعل مقدر، یعنی اتباع بشه فاعل برای فعلی کن. ولی جمله خبر و من، جمله یه که الان نفت کردیم که پمن افیه لهم من اخیه شیعون تا آخر باشه، این خبر منه، یعنی افیه تا آخرش خبر من موصول است. و هذا يدل على أن الاتباع والأداء كلاهما حال المفعول، حال المفعول له وصول له. ولی نرس کردم جمله، یعنی این کل فتبات آخرش خبر من، فمن افیه لهم الاخیه هست. حالا سوال میشه که چرا بر سر خبر فادر آبادی میفهمه، چون جمله شرطیه، چون جمله مبتداییه حالت شرطی داشت، ولی جمله تو خبر من، یعنی خبر من افیه هست که راجع هست به من. و هازا یدل على ان الاتباع والاداء كلاهما حال المفعول له و وصف له. ما ما قبلا داشتیم که درباره اتباع و عداد دو تا قول داریم. یکی قول به تفکیک بود که میگفت اتباع مربوط به آفیه و ادا مربوط به مفهوم الله. یک قول دیگه هم داشتیم که هر دو جمله مربوطن به مفهوم الله، چون مربوط به آفیه نیست. قول دوم بود. الان مرحوم حقی میفرماد که آیه دلالت میکند بر این که هر دو جمله مربوط به مفهوم الله هست. و هازا این دو ترکیبی کردن کردیم دلالت میکند بر این که اتباع و ادا هر دو حال مفهوم الله هست و وسن برای مفهوم الله هست. و هو و ولی جدن زمین رو هبه رو به مفهوم الله بر نمیگذیم، بلکه به من بر میگذیم. و هبه یعنی این من که زمین الهه بهش راجعه، ولی یه دم است کما مر در تعبیر اخیر. ما دو تا تعبیر برای فهمن افیه لهون و اخیر داشتیم. در تعبیر اول من رو به قاتل تفسیر کردم، در تعبیر دوم من رو به ولی دم تفسیر کردم. حالا ایشون میفهمد این من ولی دم است در تعبیر اخیر. اون وقت هر دو جمله اینطوره: مفهوم الله که قاتل است اولا باید اتباع بالمعروف داشته باشد، ثانیاً ادا کند الیه به این ولی دم به احسان. چون ضمیر الیه رو به من برگردوندیم و من هم کنایه از ولی دم شد، پس باید اتباع و ادا هر دو مربوط به مفهوم الله باشد. الان برای این کردیم که ایشون میگه هازا یدوه، هازا یعنی این رجوع الیه به من با توجه به این که من ولی دم است دلالت میکند بر این که اتباع در فتباع بالمعروف و ادا در ادا اون الیه به احسان هر دو حال مفهوم الله و وصف مفهوم الله هست. خب و هوه هست یادم به من برمیده و هوه ولی دم فتبیر رفت. و علل اول یعنی بنابرای تعبیل اول که در تعبیل اول من کنایه شد از قاتل، ایشون میگه باید تقدیر بگه. چون ادا باید به منی که ولی دم است انجام می شود، نه به منی که قاتل است. زمین الهی رو دارید برمیگردیم به من بنابرای تعبیر اول، و در تعبیر اول من قاتله، زمین الهی رو داره به قاتل برمیگردیم. ادا کن به قاتل، دیگر رو ادا کن به قاتل به احسان. خب مسلم رسی نیست دیگه که به قاتل ادا نمیشه، دیگه باید به ولی دم ادا بشه. اگه زمین الهه رو به منی که به معنای ولی دمه برمیگردونی مشکلی نداشت. حالا داریم زمین الهه رو به منی که به معنای قاتل برمیگردونی، معنیش اینه که ادا کن به قاتل به احسان. ایشون میگه باید اینجا مضاف تقدیر بگیریم، عطا کن به آفی قاتل، ادا کن به آفی قاتل نه به خود قاتل. یه آفی رو باید قبل از من تقدیر بگیریم. فمن اوفی له من اخیه شیئون، بعد بگیم ادا اون الا آفی چنین کسی به احسان. زمیر به من بر نگرده، به آفی برگرده. خود من کنایه بود از قاتل. نمیتونیم بگیم زمیر رو به من برگردیم به اعتبار ولی دم، چون من عبارت از قاتل گرفتیم، قاتل گرفتیم. اینجا باید مضاف تقدیر بگیم که ضمیر برگرده به اون مذاق، اگرچه به من برمیگرده ولی در باطن برگرده به اون مذاق. یعنی ادا باید بشه به دیه به آفی قاتل، نه به خود قاتل. و علل اول یحتاج الى تقدیر، بنابر اول یعنی بنابر تعویل اول که من کنایه از قاتل باشه احتیاج به تقدیر داریم. یعنی اینطور باید بگیم فعلا آفی من افیله، من افیله همون قاتل است. آفی من افیله یعنی آفی قاتل. فعلا آفی قاتل هست اتباع بالمعروف و علیه ادان الى زایت الافی. زمین علیه به به منعوفیه برمیده. علیه به منعوفیه برمیگرده، منعوفیه باعث از قاتله، پس علیه به قاتل برمیگرده. یعنی بر قاتل است که ادا کند دیه را الی ذلک العافی. ضمیر علیه را به عافی برگردوندیم، اما وظیفه ادا را بر منعوفیه لفظ قاتل گذاشتیم. فضمیر علیه ایزن للعافی المعلوم من عفیه. ضمیر الهه برمیگرده به آفی که از افیه فهمیده میشه، المعلوم این افیه یعنی از افیه فهمیده میشه، و الا در اون آیه آفی نداشته. من میگه ایزن، یعنی ضمیر الهه ایزن به آفی برمیگرده. ایزن یعنی حتی برای تعبیر اول. در تعبیر دوم که ضمیر به من برمیگشت که اون من آفی بود ولی یدن بود و آفی بود، در این تعبیل اول ایزن زمیر به آفی برمیگرده، ولی نه آفی که من است بلکه آفی که در دیگه افته شده است. و هوا ایزن خلاف الظاهر. هوا یعنی چی؟ یعنی این تقدیری که ما گرفتیم که آفی رو تقدیر بگیریم و بعدم بقیه توجیهات رو داشته باشیم، این ایزن خلاف ظاهره. چون این ارجاع زمین و آفی بنابرای تحویل اول بود، پس میگیم این تحویل اول ایزن خلاف ظاهره. ایزن هم به این معنیست که یه خلاف ظاهری هم این تحویل اول داشت قبلا گفتیم. علاوه بر اون خلاف ظاهری هم هست، ارجاع زمین و آفی یا تحویل گرفتن آفی خودش خلاف ظاهره و موجبان لتفکیک، باعث میشه که ما تفکیک بندازیم بین اتباع المعروف و اداء الاحسان. بگیم اتباع المعروف مال عافیه، اداء الاحسان مال قاتله. البته ما به یک احتمال هم نقل کردیم که تفکیک باشه، ولی الان داریم میگیم که این خودش خلاف ظاهره، چون تفکیک قرینه میخواد. این جمله یک سره است، عطفه یا یک سره است. اون اولیش اگر مربوط به کسی است، دومیش هم مربوط به همون کسی. تفکیک به نظر نمیرسه که خوب باشه. و یکونو و یکونو و ادا اون الی عطف الجمله علی الجمله. این یکونو جمله مستقل نیست، هنوز دنبال اشکاله. تفکیک لازم میاد و این چنین لازم میاد که ادا اون الی عطف جمله و جمله باشد. در حالی که حتما مفرد بر مفرده، اتباع مفرده، ادا هم مفرده، ادا عطف شده بر اتباع، مفرد عطف شده بر مفرد. ولی اگر ما تفکیک قائل بشیم لازمش اینه که تقدیر بگیریم، تقدیر میگیریم، اینطور میگیم که فعل العافی، تقدیر هم گرفته بودیم قبلا در صفحه قبل، تقدیر گرفته بودیم، فعل العافی اتباع اون بالمعروف، بعد تقدیر گرفته بودیم و علل معفو بله ادا الله به احسان، که از کدوم اینجا کتاب ما و ادا اون داره، وابش رو باید خط بزنیم، ادا اون درسته که خوندیم در جلسه دیروز گفتیم. خب تقدیر گرفتیم، وقت جمله بر جمله میشه، باید تقدیر میگیم چون جمله تفکیک شده، یکی مربوط به عافیه، یکی مربوط به مفعوله، پس باید تقدیر بگیریم که مشخص بشه اون جمله مربوط به عافیه، این جمله مربوط به مفعوله نه، بگیم علل عافی اتباع بالمعروف، بعدم بگیم علل مفعوله ادا الله به احسان، این دو تا جمله رو بر هم وصل بگیم، از جمله بر جمله میشه، از مفرد مفرد نمیشه. پس موجب تفکیک است و موجب این است که ادا الله عطف جمله بر جمله باشد، عطف مفرد بر مفرد نباشد، در حالی که ظاهرش اینه که عطف مفرد بر مفرده. این خلاف ظاهرها تو این تعبیر اول هست. پس تعبیر اول رو به جهتی که دیروز گفتیم و به جهتی که امروز داریم اضافه میکنیم، تعبیر اول رو قبول میکنیم. تعبیر دوم به نظر ما بهتره که من عبارت بشه از ولی دم، عبارت نباشه از قاتل. و این صح ذالک ایزن علی اجماع، ذالک اشاره است به همونی که هوه ارجاع میده، داشتیم هوه ایزن خلاف و ظاهر، هوه رو برگردونیم این تعبیر اول با تمام تشریفاتش، ذالک هم اشاره میگیم به این، به همین تعبیر اول با تشریفاتش. و این صح ذالک ایزن علی اجماع، ولو این تعبیر اول هم صحیح است، علی اجماع صحیح یعنی با قطع نظر از اشکالات، به تفصیل وارد بشیم ببینیم نه بعضی جاش ایراد داره، علل اجماع صحیح یعنی اجمالا میشه گفت صحیحه، تفصیلا بخوا وارد بشیم نه خطاهایی داره، خطاهاش باید بیرون بکشی. این و این صحه ذالک نگید، و این صحه اتون مفرد بر مفرد یا از جمله بر جمله، این صحه ذالک، ذالک اشاره داره به همونی که هوبه برمیگرده، هوبه برگشت به اصلا تعبیر اول با حواشیش، این ذالک هم اشاره میکنه به تعبیر اول با حواشی، یعنی این تعبیر اول علل اجماع صحیحه، ولی یه اشکالاتی داره، ولی اجمالا میشه گفت صحیح تمام مرده چنانچه قبلا گذشت. این و این صحه ذالک ایزن علل اجماع رو من به این صورت معنا کردم، ولی کسی جوری معنا کنه شاید درست باشه، ولی به نظر من اینطوری معنا میشه. اولا کلام مسئول ثابت نیست، حتما روایت شبه قبی نیست، ثانیا ما که نگفتیم باطله، ما گفتیم خلاف ظاهره، بعدم گفتیم و این سه هزاره قبول داریم، این تفکیک رو قبول داریم، از چه جمله بر جمله رو قبول داریم، همینا قبوله، ولی گفتیم خلاف ظاهر، ظاهر اینه که تقدیری نگیریم، تقدیرم که نگیریم عطف مفرد بر مفرد باشه، عطف مفرد بر مفرد شد تفکیکی نیست، همینا که الان داریم میگیم خلاف ظاهره، خلاف صحت نیست، لذایبی نداره که بگیم روایت اینطور گفته ولی این خلاف ظاهره، اصلا روایت هم ثابت نشده ها، روایت ممکنه گفته شده این از امام باقر نقل شده، قبل مردی ابی نداره قول قیل معرفی کرد، ولی در حال ممکنه قبولش کرده باشه، یا لااقل احتمالش، این داره فتوه مرحوم معاذی در اینجا فتوه نمیده، داره احتمالات رو نقل میکنه، داره احتمالات رو نقل میکنه، الان در اینجا تفکیک رو شما جوری هم نمیتونی معنی کنی، همچه که من نکردم باید من نکنی، ظاهرش اینه که همینه. موجب تفکیکی یعنی این تعبیل اول شما باعث میشه که شما در این جمله جوابیه که فتوام بالمعروف و نهی عن المنکر باشد تفکیک قائل بشید. تفکیک قائل بشید یعنی یه جمله رو مربوط کنید به آفی، یه جمله رو مربوط کنید به مفهوم له. اونجا هم همین بوده. میخوام بگم چاره نداریم جز اینکه تفکیک همینطوری معنی کنیم. راه دیگه نداریم آخه. شما چه دیگه معنی میکنید تفکیک رو؟
من همین میخوام بگم چرا فرق مثلا در واقع سوال من این نبود که مثلا این مشکلی داره. اینکه قول معصوم
رو همچین تقویت نکرده که واسه اون کسی بله قول معصوم رو تقویت نشد، ولی گوه الاجمال قول درسته. روایت این تقدیر که گرفته درسته، این تفکیک کرده درسته، ولی تعبیل اول که فقط این تفکیک نبود، تعبیل اول مشتمل بر بعضی مسائل دیگه بود. ما تعبیل اول رو میگیم الاجمال درسته، روایت هم میگیم کاملا درسته. روایت کاملا درسته، تعبیل اول به الاجمال درسته، چون روایت فقط تفکیک کرد، کار دیگه نکرد. ولی تعبیل اول عربه و تفکیک کردن یک کاره دیگه هم کرد، گفت افکنی اگه بعضی افکنن از بقیه بخشیده شده و یه چیزی دیگه هم داشت که ما بهش اشکال کردیم. پس بر تعبیل اول اشکال وارد میشه، ولی تعبیل اول بل اجمال صحیح. روایت دیگه نمیگیم بل اجمال صحیح، حد اکثر اینه که میگیم خلاف ظاهره. حد اکثر اینه که میگیم اصل جمله و جمله درست کرده، در حالی که ظاهر اصل مفرد برمفرده. اینطوری میگم من عبارت جوریه نفرستم معنی کنم، اگه معنای عبارت همین باشه که دارم توضیح میدم، بالاخره جواب سوال شما همین میشه. اما ممکنه حالا کسی عبارت جوریه معنی کنه، تفکیک جوریه معنی کنه، اون سه هزاره که ایزن الاجمال جوریه معنی کنه. ولی اینا که من دارم معنی میکنم طبق فهم خودم، اشکال شما بر اشکال شما وارد نمیشه، چون شما فهمید چرا داره روایت رد میکنه. روایت نقل رد نمیکنه، تعبیر اول رد میکنه، میگه خلاف ظاهره، ولو علل اجمال صحیحه. در روایت نمیگه علل اجمال صحیحه، روایت فقط تفکیک رو گفته. تفکیک علل اجمال صحیحه، علل تفسیر هم صحیحه، اون تو خلاف ظاهره. خلاف ظاهره یعنی ظاهر آیه نیا کنید حتی مفرد نفرده، در حالی که اگه تقدیر بگیریم و تفکیک قائل بشیم حتی جمله به جمله بشیم.
تعبیر اخیری که به شما من مطرح کرده بود فرمود که کلام و معنی چه اتباعی چقدر
نمیتونه مفهوم
الله یعنی همه را بسته برای ایشون گرفته
لذا هم رو داره تبیر میکنه
الان آره هم رو داره تبیر میکنه اون تفکیک رو اونجا دیگه نمیم بازش این تفکیک رو باز به این معنی داریم
تفکیک رو از روایت نقص شد اول نقص شد بعد گفت روایت هم اینطور بود
روایت
میکنم بگیم
میشه
دوام تحویل
اخیر رو
بیشتر
تحویل
اخیر رو
بیشتر
تحویل اخیر رو بیشتر خب اونجا هر دو رو بسته حال دوام مفهوم هم داریم یه قاطع رو که من در تحویل دوم این دوتا جمله هر دو بسته قاطع میشه
من دیگه نه خب روایت لازه
یعنی ایشون قبلا بر تحویل اول اشکالاتی داشت، حالا دو مرتبه آمده ضمیر الیه رو برمیگردونه به من و این من حتما باید ولیدم باشه، چون باید ولیدم باشه با تعبیر اخیر سازه کنه. دوباره احتمال میده که برگردونه به قاتل، یعنی برگردونه به منی که عبارتت قاتله، میگه تعبیر اوله و میگه تعبیر اول اشکال داره، هم با تقدیر بگی که خودش تقدیر گرفته خلاف ظاهره، هم با تفکیک کنی که اونم یه ناخلاف ظاهری دیگه است، چون ظاهر اینه که اصل مفرد بر مفرد شده. شما اگر تقدیر بگیرید و تفکیک کنید بعد از جمله به جمله قائل میشید، دو تا خلاف ظاهری درست میشه، یکی این که تقدیر میگیرید، یکی این که تفکیک میکنید، یعنی اصل جمله به جمله درست میکنید در حالی که ظاهرش امر مفرد بر اصل مفرد بر مفرد. عرض میکنم این چیزی که من از این عبارت میفهمم، اگه کسی جور دیگه بفهمه خوبی نداره واقعا، اگه دوباره جور دیگه هم بشه ترجمه بشه شاید بهتر از اونیش باشه که من گفتم. و ذالکم مبتداست، این ذالکم فمنه ذالک تخفیفهم من ربکم و رحمه و بعدم فمنه تدا بعد ذالک فلا و عذاب علیم رو میخواد ترکیب کنه. ذالکم مبتداست و تخفیفون خبرشه و رحمتون عطف و تخفیفونه، تموم شد. ذالکه تخفیف و مره بگم و رحمت بعد میرسه به ثمن اعتدا بعد از آلک میفرماد که ثمن ایزن موصول است، یعنی همونطور که من در من افیه موصول بود، این من اعتدا هم موصول است، مبتداست و جمله اعتدا بعد از آلک خبرشه زلشه و آید سره زمیریست که تو اعتدا است. این تموم شد. بعد در فلهو عذابان علیم، عذاب مبتداست، علیم صفت خبر نیست، صفت لهو که متعلق به مقدره، یعنی متعلق به ثابتونه، خبر او، یعنی خبر این مبتداست، یعنی خبر عذابه، عذابون ثابتون له، که این عذاب این صفت دارد علیمه، علیم خبر نیست برای عذاب، صفت برای عذابه، لهو خبره برای عذاب. و جمله فلهو عذابون علیم خبر من اعتداست. و صحت الفا چرا در من اعتدا فا بردیم؟ می فهمد صحت الفا لتضمن معنی شرط، چون من اعتدا متضمن معنی شرط بود، ما براش فا بد در جوابش در خبرش فا بردیم. چه ما مره که ترکیب تموم شد، این چلا مطالب بعدی رو می‌ذاریم برای یک جلسه.